بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از پیغمبر اکرم داریم که در کتاب کنز الفوائد مطابق آنچه میزان الحکمه در جلد چهارم صفحه 3312 نقل کرده است. 3312 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احسنو مجاورتن نعم، احسنو مجاورتن نعم لا تملوها، لا تملوها ولا تنفروها، ولا تنفروها فإنها قلما نفرت من قوم، فإنها قلما نفرت من قوم فعادت إليهم. فرمود خداوند هنگامی که نعمتی به شما داد، این نعمتها رو محترم بشمرید. احسنو مجاورتن نعم مفهومش این است قدر نعمت رو بدونید. به عبارت دیگر از نعمت بهره برداری صحیح بکنید. لا تملوها اظهار ملالت نکنید. گاهی میشود خداوند نعمتهای زیادی به انسان میده، افرادی که ناسپاس و ناشکرن اظهار ملالت میکنن، اظهار خستگی میکنن از وفور نعمت، از زیادی نعمت. ولا تنفروها نعمتها رو فرار ندید. چی می شود که انسان نعمت رو فرار میده؟ ناشکری میکنه، ناسپاسی میکنه، از نعمت در طریق معصیت خداوند استفاده میکنه، نعمت رو انحصار طلبی میکنه، بخل میورزه، حسد میکنه، سبب طغیانش میشود، سبب نسیان خدا و آخرت می شود. ایلا تنفروها همه این معانی درش هست. بعد در ذیلش می فرماید چرا این دستور من به شما می دم؟ برای این است که نعمت اگر از چنگ رفت دیگه به این آسانی نمی آد. سنت الهی اینه، نعمت رو میده، قدردانی کردی، استفاده کردی، بخل نورزیدی، شکر به جا آوردی، ادامه میده. اما اگر قدردانی نکردی، شکر گذاری نکردی، گرفت دیگه نخواهد آمد. خیال نکنی دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، کمتر اتفاق افتاده از که نعمت رو بگیرد و دوباره برگردن. این مسئله درباره تمام نعمت‌ها صادقه، نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی، نعمت‌های فردی، نعمت‌های اجتماعی، همه و به مناسبت میخواستم اشاره کنم یکی از نعمتهای بزرگ خداوند به ما همین نعمت نظام اسلامیه، همین نعمت انقلابه. بیگانگان از این نعمت الهی ما خوشنود نیستن، از آن به بدی یاد میکنن، ولی ما فراموش نکردیم این مملکت جولانگاه مستشاران خارجی بود. ارتش ما 30,000 نفر مستشار خارجی درش بود. لیست نمایندگان مجلس ما با مشورت سفارتخانه های استکباری تنظیم می شود. یعنی اونها هم باید نظر بدن. هم نمایندگان اجباری بودن باید از صندوق در بیان، و هم اونها هم باید به قول امروزی ها اوکی بدن و موافقت کنن. مفاسد چقدر همه جا رو گرفته بود، بدبختی چقدر همه جا رو گرفته بود. یه ملت با این عظمت، با این سابقه تاریخی، با این قدرت، با این فرهنگ اسیر بیگانه ها شده بود. مفاسدم همه جاری گرفت. خداوند نعمت انقلاب داد، مملکت روی پای خودش ایستاد، دست رد به سینه شرق و غرب زد و مفاسد برچیده شد. منتخب دشمن نگذاشت بدون مشکل ما باشیم. دائما در سری مشکلی مزاحمتی فراهم کرده و می کنم. مهم این است که ما قدر این نعمت رو بدونیم. خدا نکند آزادی به معنی بیبندوباری تفسیر شود، خدا نکند آزادی به معنی هرج و مرج باشه، خدا نکند مفاسد طاغوتی بار باز در گوشه و کنار این طرف و اون طرف زیر نام آزادی ظاهر بشه. خدا نکند این نعمت کفران بشه. شما درباره مردم عراق مسائل زیادی رو میدونید و یه مقدار از مسائل رو هم نمیدونید، یعنی شاید سن و سال خیلی از آیون اجازه ندید. ما نمیخواهیم سرزنش کنیم هیچ قوم و ملتی را، ولی در عراق من یادم کفران نعمت زیاد شد. با مرحوم آیت الله حکیم چه کردن؟ با مرحوم آیت الله خویی چه کردن؟ بیت حکیم رو گرفتند و اونچنان مظلومانه جماعت زیادی رو شهید کردند و مردم عراق هم در مقابل حزب و سکوت کردند به گمان اینکه خودشون نجات پیدا میکنند، بیت حکیم از بین برود اونا ساده میبینند. الان ببینیم در چه گرفتاری عجیبی گرفتاره. اقتصادشان، سیاستشان، امنیتشان. نعمت حوزه علمی نجف و کفران کردن، نعمت های دیگر نمیخواییم کسی رو ملامت کنیم. جای دیگر که من اسم نمیبرم در دنیا خداوند نعمت های الهی رو به اینها داد و اینها کفران کردن. الان در میان بدترین زندگی دارن دست و پا میزنن. ما هم باید حواسمون جمع کنیم. اگر این نعمت الهی از ما گرفته شد دیگه به این آسانی بر نمی گرده. قدردان نعمت خدا باشیم، قدردان مواهب الهی باشیم. داستانهایی که قرآن داره از جمله داستان قوم سبا یه نمونه کامل از همین حدیث پیغمبر اکرم است که الان خوندیم. یه قوم و جمعیت در یمن زندگی می کردن، خداوند لطف و نعمت شامل حال اونها کرد، کشورشون آباد، آزاد، امن، امان. قرآن مجید در سوره سبا داره، ولی لا تملوها شروع شد، شروع کردن به اظهار خستگی، شروع کردن به کفران، خدا رو فراموش کردن. اغنیا از افراد ضعیف فاصله گرفتن، کبر و غرور و خودبینی و این بدبختی ها در میانشون نمایان شد. خداوندم چنان از هم متلاشیشون کرد که زندگانی اونها در تمام تاریخ عبرت شد. فرمود نعمت که میاد به سراغ شما فرارش ندید، اگر فرار کرد دیگه به این زودی بر نمی کرد. حوزه علمی قوانان از نعمت های بزرگ خداست، آیا قدر این رو دانستیم، حقش رو ادا کردیم؟ واقعا حوزه کانون علم باید باشه، فعالیتش روز به روز بیشتر باشه. تمام شهرهای این مملکت، بیرون این مملکت، جهان تشیع اسلام باید از علم و دانش این حوزه برمن بشه، فعالیت ها روز به روز بیشتر بشه، دلسوزی ها روز به روز بیشتر بشه، تبلیغ بهتر بشه. خود ما ها باید اسوه ای باشیم، قدوه ای باشیم، نمونه ای باشیم برای مردم. مردم اسلام رو در زندگی ما، خانواده ما، زن و بچه ما، برادر و خواهر ما ببینن. اگر ما ناشکری کردیم و لباس سربازی امام زمان رو پوشیدیم، در مکتب امام صادق زانو زدیم، اما زبانمون، چشممون، اعمالمون، افکارمون، خانه و خانوادهمون رنگ و بویی از امام زمان و امام صادق نداشت، ما رو به این صورت نخواهند گذاشت. ضربات شلاق الهی میاد، گاهی به فرد میزنن، گاهی به جمع میزنن، تا کی مستحب باشه. حواسمون رو جمع کنیم، از نعمتهای مختلف الهی انشاءالله بهره برگیریم. من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود احسن و مجاورت النعم فلا تملوها ولا تنفروها فانها قلما نفرت من قوم فعادت الیهم. و اما بحثمون دیات اعضا بود و رسیدیم به قاعده واحد اسنان. تنبیهات این قاعده رو میگفتیم، سه تا تنبیه گفتیم، بنا بود تنبیه چهارمی میگیم تمام بشه، دیدیم نه، سه تا تنبیه دیگه باقی مونده که مجموعاً شش تا میشه، بلکه امروز تمام کنیم. عرض کردم اجازه بدید من در حال تحقیق میخوام یه اطلاعات بیشتری از اتباع و آگاهان به جا بیاریم، به دست بیاریم، بیدیم واقعا از نظر علم امروز که با حس و تجربه به دست آمده، آیا نطفه در هر دو قسمت تشکیل میشود یا فقط در سمت چپ؟ قبل از آنی که به اصطلاح کارشناسی موضوعی بشود، درباره این حکم و اون روایت ولو صحیح هم هست ما فعلا صحبت نکنیم. تنبیه چهارمی که داریم، آیا قاعده شامل اعضاء باطن هم می شود یا نمی شود؟ اعضاء بیرونی چشم و گوش و دست و پا و بینی و اینا، اعضای درونی کلیه ها، کبد، تحال و مانند این هاست، ریه ها. اگر اینا از بین برود یا به وسیله یه ماده سمی خورندن به کسی، یه کلیهش یا دو کلیهش فاسد شد، از کار افتاد، یا ضربه‌ای وارد کردن بر کسی، لگد زد، یا با اسلحه‌ای تیراندازی کرد، کلیه ها، تحال، کبد، از بین رفت اعضای درون. آیا قاعده الواحد اثنان واحد این است که تمام دیه رو خود اختصاص میده؟ اگر اثنان باشد هر کدام نیمی از دیه رو، در اینجا هم جاری و ساری هست یا نیست؟ میگن اگر دو کلیه از کار بیفتد انسان زنده نمیماند. امروز با از کار افتادن کلیه ها از طریق دیالیز انسان زنده میمانه، یعنی اون دستگاه دیالیز کار کلیه ها رو میکنه، منتها انسانی که با اون زنده است یه انسان خب نیمه جانه دیگه، جای کلیه رو که به تمام معنا نمیه، کلیه شبانه روز با ماست کار میکنه. این هفته یه روز میتوانن این کار بکنن، زیادن بیماران دیالیزی که هر دو کلیهشون از کار افتاده، هر دو افتاده از کار، منتظر پیوند کلیه هستن، در داخل مملکت، خارج مملکت، در سراسر دنیا بیمارستان بیماران دیالیزی خیلی زیاده. حالا یکی از کار افتاد، ما دوتا رو نمیگیم، یکی از کار افتاد، دوتا هم میشه. یا مثلا تحال واحده، تحال که در فارسی سپرز به آن میگن، یه قده‌ای هست طرف چپ بدن، یه خوده پایین تر از معده و لوز المعده، کارهای مهمی انجام میده که غالبا نمیدونن افراد کار تحال چیه. تحال گلبول سفید خون میسازه، گلبول قرمز خون میسازه، ماده های لنفاوی مخصوصی میسازه، پاکسازی هم میکنه. اون گلبول های مرده ویران شده متلاشی شده رو میگیره، جذب میکنه و از این مواد یک گلبول های تازهی میسازه، کارهای تازهی میکنه. بنابراین هم پاکسازی میکنه هم ایجاد میکنه. البته مرکز ساختن گلبول سفید و قرمز منحصر به تحال نیست، ولی یکی از کارهای تحال همینه. از جمله انسولین میسازه برای جذب قند در بدن. به هر حال، حالا یک کسی بدون تحال زنده میتونه بمونه یا نه، درست من نمیتونم قضاوت کنم، ولی نصف تحال از کار افتاد. خب اینجا هم محل بحث میشه، اگر کل تحال تمام دیه باشه، نصفش به نسبت ثلثش، به نسبت ربعش، به نسبت اعضای درون لازم نیست همش از کار بیفته. اگر همش مشمول قاعده باشه، در ثلث و نصف و ربع و خمس جمع ما میتوانیم نتیجه گیری کنیم و از این بحث استفاده کنیم. یا مثلا دستگاه ریه انسان نصف از کار بیفته، معده بدون معده زنده موندن بسیار بعیده، شاید هم بشود تا یه مدت زیادی، چندین سال هم با سرم کسی رو زنده نگه داشت. سرم دیگه از طریق معده نیست، از طریق گردش خونه. تمام معده رو از بین برد، نصف معده رو از بین برد. اینا داخل در قاعده الواحد هست یا نه؟ در بدو نظر چنین به نظر میرسه که قاعده منصرف به اعضای ظاهره، کل ما کان فی البدن من هو واحد من هو اثنان، منصرف به اعضای ظاهره است. ولی بعید نیست این انصراف انصراف بدوی یزول و به تأمل باشد، انصراف بدوی یزول و به تأمل. چرا؟ به علت این که الواحد و الاسنان خب شامل کلی هم میشه، شامل معده هم میشه، شامل ریه و کبد و این هم میشه. چرا نشه؟ کل ما به بدن، بله بدن، ظاهر بدن باده. لا سیما این، لا سیما رو دقت کنید مهمه، لا سیما این که اگر ما قائل شدیم منافع رو هم شامل میشه، قاعده رو گفتیم منافع رو هم شامل میشه که در مباحث قبل گفتیم ظاهرن میشه، منافع خیلی هاش باطنه، منفعت عقل باطنه، باطن. یا دستگاه نطفه از کار افتاد، قدرت ایجاد نطفه نداره دیگه، باطنه. فعلا هزا اگر قائل شدیم قاعده شامل منافع می شود با توجه به این که بعضی از منافع در باطن قرار دارد، آیا این تأییدی نمی شود بر عمومیت قاعده نسبت به اعضاء ظاهر و اعضاء باطن؟ منافع ظاهر، منافع باطن، اینم یه معید برای عموم و شمول. همینجونیم بگیم حالا قیاس اولویت مشکل. ما یه جواب دادیم برای این سوالات برای همیشه، قانون مال یه نفر نیست. یه زنی هست عقیله، یه زنی هست پیره، پستاناش از کار افتاده، ما باید کل زنان رو در نظر بگیریم. آیا پستان یک عضو حساس در مجموعه زنان یا یه عضو مثل پستانهای مرده؟ بعد نگردیم به عقب. در اینجا گاهی استدلال به یه حدیث هم به نظر میرسه که ما بکنیم. حدیثی است در باره قلب. قلب، این حدیث رو مرحوم محدث نوری در مستدرک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، جلد 18 مستدرک ابواب دیات الاعضاء، حدیث 19 باب 1 ابواب دیات الاعضاء. همین حدیث رو در دیات منافع هم نقل کرده، حدیث 1 باب 11 دیات المنافع. در واقع این حدیث در 2 باب نقل شده، باب دیات الاعضاء باب 19، باب دیات المنافع باب 11. حدیث رو میخونم ببینید دلالت داره یا نداره. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی القلب، فی القلب اذا ازعره، ازعره الف ذل ای ره ای اخافه، ازعره زعره یعنی ترسید، ازعره یعنی ترسند. فی القلب اذا ازعره ترسون، کسی دیگری رو ترسون، فتاره، فتاره قلبش پرواز کرد، فتاره تیران، فتاره قلبش پرید، بدیه پیغمبر حکم کرد بدیه، دیه هم گفتیم یه دیه کامله. بنابراین مفهوم حدیث این شد اگر کسی دیگری را بترسانه و قلبش بپره با دیه کامله بده. مراد از قلب در اینجا چیه؟ آیا این قلبیست که مرکز خونه یا قلب در اینجا ببینی عقله هوشه؟ یکی از معانی قلب در لغت القلب و قول عقل لهم قلوبان لا یفقهون بها، عقل دارن به کار نمیندازن. و علا قلوبهم اکنه، پرده بر دلهاشون افتاده عقله. بنابراین این کار به اون قلبی که از اعضای باطن است نداره. شاهدش هم تاره هست، تاره پرید. این قلب عضو مخصوصی که تلمبه خونه، این که پرواز نمی کنه جایی بره، این ضربان داره و اگر چی بشه از کار میسته. ها؟ مرد؟ نه، فتاره معنیش این است که هوش از سرش رفت، عقل از سرش رفت، عقلش پری. این بعد میگرده به همون منفعت عقل که یکی از منافع باطن است، در احادیث هم منصوصه. این کاری به اون قلبی که چیز هست مرکز خونه نداره. اون قلب اگر از کار بیفته مرگ فوراً به سراغ انسان میاد. بله، ترسید و دیگه عقلش پرید. از عرم شاهدش همون از عرز ترسوندنه، جراحتی به این قلب وارد نکرده، ترس و فتا. یه اعتمال هم این است که بگیم فتاره معنیش این است که قلبش ایستا، ترسندش قلب از کار ایستاد، ایست قلبی شد، سکه کرد، بود. این هم یه اعتمال. ولی من اعتمال اولو با پریدن مناسب تر میبینم که هوش از سرش رفت، عقل از سرش رفت، پرید. دومی هم باشه منش این از بعد قلب ایستاد، یعنی مرد. قلب اگر بیسته انسان میمیره، مغز اگر بمیره انسان ممکنه نمیره. مرگ مغزی هایی داریم که چندین سال اینها رو زنده نگه میدارن با دستگاه تنفس، قلبش هم کار میکنه، قلب خودش کار میکنه، دستگاه تنفس هم مصنوعیه، مغز هم از کار به کلی افتاده، حس و حرکت نیست ابدا. حس و حرکت مال مغز، مرگ مغزی که شد دیگه حس و حرکت نیست. اما قلب ضربان داره و خون گردش داره، مادامی که خون میگرده اعضا و عضلات هم زنده است، بدون اینکه اعصاب کار کنه، چون اعصاب مربوط به مغزه. دستگاه تنفس هم از کار میفته، منتها با تنفس مصنوعی ممکنه سالها کسی رو زنده نگه بدارن از طریق سرم و گردش خونی که به صورت طبیعی داره. قلب از کار افتاد میمیره. خب این میمیره قتله، برمیگرده دیگه کامله به قتل، به اعضای درون بر نمیگرده. پس این حدیث علی کل حال دلالت نداره. اگر به معنی پریدن عقل باشه کار به این قلب نداره، اگر به معنی ایست قلبی باشه مرگه، مرگم که دیگه از بحث ما خارجه. و اما پنجمین تنبیه این است که اگر اعضای بدن بیش از دو تا بود، چهار تا بود، مانند پلک ها، چهار تا دو تا پلک، این چشم داره، دو تا اون چشم داره. یا احداب، احداب جمع حدب و حدب، حدب یا حدب یعنی مژه مفرده، حدب حائد و چشم، دال به یعنی مژه مژگان. اگر کسی اسیدی، دارویی، ضربه‌ای بر کسی وارد کرد، مژه‌هاش تمام ریخت و در نیاورد یا پلکاشو از بین برد، آیا اربعه را هم میگیره؟ بعضی ها ادعای عموم کردن، میگن قاعده واحد اثنین مال اونجاییست که واحد اثنان باشه، اما اگر اربعه باشه اونم میگیره، اگر اشهره باشه مانند اصابه اون رو هم میگیره. این ادعاییست که شده و دلیل روشنی بر این ادعا ما نداریم که اربعه و عشره داخل در قاعده واحد اثنین باشه. روایات ما واحد اثنان بود، الغا خصوصیت هم باید قطعیه باشه، یقین داشته باشید رو به قبله بنشینید و قسم بخورید. چرا؟ اون روایت داره، ده انگشت یه کامل داره، باید خاص داره. ما میخوایم ببینیم ده انگشت رو ما میتونیم از قاعده الواحد در بیاریم یا نه، بس داریمیم. و الا اونجا یا دندانها از اشرم بیشتره، آیا اینا رو از دلیل خاص و نص خاص باید ثابت کنیم که داریم؟ نص خاص داریم، در مژه ها نداریم، در پلک ها، در انگشتان داریم، در دندان ها داریم. اگر نص خاص نداشته باشیم از قاعده الواحد میشود اربعه، عشره، اکثر رو استفاده کرد، قیاسه. جز از طریق قیاس کاری نمیشه کرد، بخوام اولویت بدیم، الغاوسیت کنیم، قطعیه باشه، مشکله. بنابراین اینها رو باید بریم سراغ نصوص خاصه که درباره این هاست. درباره بعضی ها مثل حاجبین میرسیم در مسائل آینده، اونجا بحثی کردن. درباره احداب که گاهی اشفارم گفته میشه، شین و فه و ره، اشفار یعنی مژگان ها، بله، درباره اینها به فرض که قاعده هم شامل بشه، چهار تا و ده تا هم شامل بشه، آیا واقعا مژه ها از اون اعضای دست اوله یا دست دومه؟ ما گفتیم اعضای دست اول اینا مشمول قدر مطلقه، اعضایی که نقش مهمی نداره. درسته مژه ها نقش داره، یکی از فواید مهم مژه ها که لطف الهی شامل حال بشر شده تنظیم نوره. گاهی انسان یه نور خیره کننده ای بید در مقابلش نمایان میشه، چشم باز باشه چشم آسیب میبینه، ببنده هیچی نمیبینه. این مژه ها مثل کرکره سایه روشنه، میاد چشم نزدیک، هم از لای این مژه ها یه نور مختصری میاد، چشم هم آسیب نمیبینه و دیدم از بین نمیره. یا گرد و غبار در یه بیابان، طوفان گرد غباره، چشم باز باشه آسیب میبینه، بذار رو هم هیچی. در اینجا باید چشم رو همچین بینابین نگه داشت، پلک ها رو نزدیک به هم میکنه، از لای مژه ها میبینه، چشمم آسیب نمیبینه، تنظیم کردم اینا. خب اینا یه نقشه مهمیه، اما چنان نیست که اگر کسی مژه هاش بریزه این مثل که نابینا شده، این مثل این است که کر شده، نه، این مثل دست اول نیست. به فرض که ما هم قائل بشمیم به شمول، اینا رو نمیگیره، اعضای مثل مثلا انگشتان رو میگیره اگه قائل به القا خصوصیت بشیم، چون اونا خیلی مهمه. اما اهداب به فرض که القا خصوصیت هم بشه، نه. خلاصه کنم و بگذرم ششمی بگم تمام کنم. خلاصه این شد که نسبت به 4 تا و 10 تا و اینها اولا دلیلی بر شمول نداریم، ثانیا اگر قائل به شمول هم بشویم، این شمول مال اعضای دست اول و درجه اوله، امثال مژه ها رو نمیگیره. حکمش میگن حکمش چه میشه؟ عرش، عرش برای همین جاست. سراغ حکومت میریم ببینیم چقدر نقصان در چشم این آقا پیدا شده، مژه هاش ریخته، و همون نسبت از دیه این حساب میکنیم و به این آقا میدهیم. و اما تنبیه ششم، سوالی هست بعدن بکنید. تنبیه ششم، اگر اعضایی باشه به ذات دوتاست اما بالعرض یکی شد، آدمی هست یه چشمی اعور، یه چشمی، اگر کسی این یه چشمشو از بین برد، این داخل قاعده واحد اثنین هست، آیا واحد اثنینه؟ تکرار میکنم، گاهی به ذات دوتاست اسنانی، اما بالعرض یکی شده. اگر جانی جنایت بر این یکی کرد، آیا مشمول اسنانه که نیمی از دیه بده، یا مشمول واحده که تمام دیه رو باید بده؟ در اینجا اگر ما باشیم و به حسب ظاهر لفظ، وقتی ما میگیم الواحد و الاسنان، ظاهرش این است به ذات، بالعرض نیست، الواحد و الاسنان یعنی واحد اسنانه، کل ما کان فی البدن، خب چشم دوتا ساده، این بالعرض یکی شده، خلاف ظاهره. ولی از روایات خاصه در بعضی از این موارد استفاده میشه که قاعده واحد اسنان توسعه پیدا کرده، یه چشمی هم گرفته. اصحاب فتوا دادن، روایت صحیح هم داریم که جاش باز بحثش اینجا نیست، اشاره من میکنم. اصحاب فتوا دادن، روایت صحیح هم داریم که اگر کسی بالخلقه یه چشمی بود یا بالآفه یه چشمی شد، اگر کسی چشمشو از بین ببرد با تمام دیگر بده، تمام دیگر، چون یه چشم برای این همه چیز بوده. و اگر بنا شد قصاص کنه چکار میکنه؟ بفرد ببینم چکار میکنه بخواد قصاص کنه، عمد بود و میخواد قصاص کنه، دو چشم رو از بین میبره، یه چشمش از بین میبرد و نیمی از دیه هم میگیره. یه چشم قصاص میشه، نیمی از دیه هم میگیره، چون آقا یه چشمی بوده، یه چشم تمام سرمایه. به حسب بعضی از روایات شمولی هست. صاحب جواهرم یه عبارتی داره، نمیخونم، آدرس میدم نگاه کنید، ازش استفاده میشه که ایشونم قاعده رو مثل میخواد شمول بده در چشم، ولی نص خاص داره. عبارت جواهر جلد 43 صفحه 185 یه عبارت کوتاهی داره مثل که از دهنش ور میاد که قاعده واحد اثنین در این بلعرز هم ایشون میخواد بگه، ولی انصاف این است که قاعده لا تشمل مگر واحد اثنان به ذات را، و بلعرز رو باید از حادثه خاصه ثابت کنیم مثل آنچه در عین وارد شده. اما به این قاعده بخواهیم اثبات کنیم کار مشکلی است. الهنا تم الکلام فی القاعده. شنبه انشاءالله میریم سراغ مسائل دو سه و چار اینها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.